با سلام به شما شنوندگان و بینندگان این برنامه و درود گرمی به دوستان و مهمانان ما آقایان رضا فانی و شریف بهروز و خانم ثریا شهابی. ادامه بحث ما در رابطه با اصلاحات، اصلاح طلبی و آینده سیاسی ایران هستش. اجازه بدید بحث رو با آقای رضا فانی شروع بکنم. سلام دارم خدمت شما و سپاسگزار از اینکه به ما وقت دادین. اولین سوال من در واقع این اولین سوال از هر سه شما خواهد بود که از دید شما به طور خلاصه اصلاحات و اصلاح طلبی چی هست و آیا خودتون اصلاح طلب میبینید یا نه؟
سلام میکنم خدمت شما و خدمت دوستان عزیزم خانم ثریا شهابی و آقای بهروز شریف و خوشحالم که در برنامه شما هستم. از نگاه من اصلاح طلبی نگاهی است که برای تغییرات از درون یک نظام هست، برای تحولاتی که در چارچوب اون نظام ممکن هست. اون چه که در ایران ما به اون اصلاح طلب میگیم جریاناتی هستن که در داخل نظام جمهوری اسلامی ایران طی یکی دو دهه گذشته شکل گرفتن. این جریان در حقیقت از انتخابات آقای محمد خاتمی به عنوان رئیس جمهور به عنوان اصلاح طلب در ایران معرفی شده و یک جریانی است در داخل حکومت جمهوری اسلامی ایران. بخشای کوچکی از اونها هنوز در حاشیه های نظام هستن، بخش قابل توجهی از اونها از نظام به خارج در واقع بیرون داده شدن از نظام، گروهیشون به خارج از کشور اومدن و در کنار بقیه جریانات اپوزیسیون فعالیت میکنن و به جبهه مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران پیوستن، ولی خودشون رو اصلاح طلب میدونن و معتقد هستن که در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی امکاناتی برای فعالیت سیاسی وجود داره که میتونه کمک بکنه به تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران. من خودم رو اصلاح طلب به معنای این میدونم که معتقد هستم که باید از همه امکانات موجود در هر نظام سیاسی استفاده کرد برای تحولات دموکراتیک، برای پیشبرد امر مبارزه برای دموکراسی، و تا اونجا که ممکن هست باید از این امکانات استفاده کرد، هرچه کوچک باشن. ولی هدف ما تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران هست به یک نظام دموکراتیک و این در تقابل و تناقضی با روش اصلاح طلبانه نداره. یعنی روش های اصلاح طلبانه میتونن که تا اونجا که ممکن هست در نظام های موجود حتی هر چقدر هم دیکتاتوری و بسته باشن امکانات رو استفاده بکنن برای آماده کردن تحولات نهایی، که اون تحولات نهایی در حقیقت اون پوسته نظام رو در هم خواهد شکست و ساختارهاش رو تغییر خواهد داد به یک نظام دموکراتیک. به این معنا من خودم رو اصلاح طلب میدونم، ولی خب ما تفاوت من با اصلاح طلبانی که در داخل ایران هستن این هست که اونها به نظام جمهوری اسلامی ایران معتقد هستن و خواهان تغییر در اون نظام برای حفظ نظام هستن به طور عمده، و ما اصلاح طلب هستیم برای تغییرات در چهارچوب نظام کنونی برای تحول به یک نظام دموکراتیک.
بله، متشکر از توضیحتون. خانم شهابی بشنویم نظر شما رو که به طور مختصر اصلاحات و اصلاح طلبی رو چگونه تعریف میکنید و آیا خودتون اصلاح طلب میدونید یا نه؟
خیلی متشکر. منم به شما و همه دوستان سلام میکنم. ببخشید. ببینید، اصلاحات یا رفرم یه تعریفی داره که به بالاخره دایره المعارف رجوع بکنید اون تعریف رو میدید، تعریف دوستمون اگر اشتباه نکرده باشم آقای فانی، خب انتظاراتشون رو از این تغییرات گفتن. توی غرب هر نوع وقتی که میخوان از بودجه های رفاه عمومی بزنن میگن سیاست های رفرم اقتصادی. دیگه سالهاست رفرم معنی بهبود رو نداره، معنی قطع بودجه های دولتی رو داره، معنی تغییرات اقتصادی رو داره، نه معنی بهبود. بار کلمه مثبته. من فکر میکنم اصلاحات رفرمه و رفرم معنی داره. رفرم برای من به عنوان یک کمونیست، رفرم برای معنی داره. من طرفدار رفرمم، رفرمی که کمترین تغییر و کمترین بهبودی توی شرایط زندگی مردم ایجاد بکنه، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. منتها تا این یه صحبت خیلی جامعی هست. منتها کجا یه کسی رفرمیست میشه و یه کسی به اصطلاح رفرمیست نمیشه و یا از اصلا میشه به این اصلاح طلبی جمهوری اسلامی رفرمیست گفت، اون هستش که بیایم بالاخره به طور ویژه و به طور کنکرت شما اون نظامی که در موردش صحبت میکنید ظرفیت های تغییر و امکاناتش رو بیایید به طور خیلی روشن صحبت بکنید. به نظر من اون اصلاح طلبایی که در درون حکومت اصلا میخوان جمهوری اسلامی رو حفظ بکنن خیلی موضوعیت داره، ولی من اصلاح طلبی که دوستمون آقای فانی میگن رو به نظر من توهمه. عملا همون طرفداران نظام الان سعی میکنم توضیح بدم. با رجوع به خود صحبتمون دوستان، من نمیخوام حالا پولمیک دو نفره بکنم. تغییرات در چارچوب نظام توی جمهوری اسلامی، شما هر تغییری باید منافی قوانین اسلام نباشه. کدوم دموکراتی یعنی چی؟ یه خورده تصویر روشنی بدیم. یه تغییرات دموکراتیک یعنی اینکه احزاب آزاده، یعنی اینکه فعالیت تشکل‌های مستقل دولتی آزاده و آزادی عقیده و بیان هست و احزاب سیاسی درست میشن و میرن تو پارلمان جدال سیاسی میکنن. این تعریف کلاسیک دموکراسی بورژوایی و جوامع دموکراتیک هست که حالا شروعش چی بوده و به کجا رسیده خودش بحث داره. آیا جمهوری اسلامی و ساختار اقتصادی و سیاسی ایران ظرفیت و امکان اون تغییرات دموکراتیک، حداقل تغییرات دموکراتیکی که از دوره خاتمی تا الان یا به قول معروف همه این اصلاح طلبا در موردش صحبت میکنن داره؟ قانونی رو، یه قانون که در مقابل حقوق مردم بوده، علیه زنان بوده، علیه کارگران بوده، علیه بخش محروم جامعه بوده، قانونی لغو شده؟ هیچ قانون دموکراتیکی تصویب شده؟ هیچ کدوم از این بحث ها که اصلاحات میکنیم تبدیل به باید به یک اتفاق مادی تو جامعه تبدیل بشه؟ اصلاح طلبی جمهوری اسلامی تاریخی با خودش از باش به دنیا اومده. من الان معنی میکنم که این اصلاح طلبی چی هست. اون رفرمی که من رفرمیست نیستم، ولی من طرفدار هر رفرمی هستم که به طور واقعی تغییر ایجاد بکنه تو زندگی مردم، آزادی های سیاسی، یه فضای زندگی سیاسیشون رو یه خورده گشایش بده، از نظر اقتصادی وضع مردم رو بهبود بکنه. تا این گرایشی که هست اصلاحات به این معنی نیست. تغییر وزن قدرت توی جناح‌های حاکمیته. درسته مطالبات اقتصادی و سیاسی دارن، مطالبات الان بعد از اومدن روحانی اینا از نظر اقتصادی به مشروطهشون رسیدن. تمام حرف خاتمی محتوای اون حرف‌های گفتگوی تمدن‌ها اینا این بود که بریم با غرب مذاکره کنیم، بریم با غرب آشتی کنیم. 35-6 سال اینا اقتصاد ایران احتیاج داره به بازار جهانی برگرده. محتوای رفرم اصلاحات تو ایران بازگشت اقتصاد ایران به بازار جهانی، اونم غرب، نه چین و هند و برزیل. خب این متحقق شده، اصلاحات به پیروزی رسیده تو ایران. از نظر سیاسی هم همینه، اصلاحات تو ایران به پیروزی رسیده. همینه که الان اصلاحاتی که نظام جمهوری اسلامی میخواست همینه. چی میخوان اصلاح بکنن؟ و از نظر روبنایی این هستش که دوز اسلامیت رو کم بکنیم. این که میشه اسلامیت رژیم رو کاملا از یک حکومتی که متکی بر قوانین اسلامی نیست تبدیل به یک حکومتی مثل شاه بکنید، اون وجه سیاسی این اصلاحاته. میخوام بگم که اصلاحات ما از خود حاکمیت، من به عنوان یک کمونیست معتقدم که جامعه دو طبقه است، بورژوازی و طبقه کارگر. اصلاحات تو چارچوب بورژوازی معنی داره، یه جاهایی هم شما حتما ازش دفاع میکنید، از سکولاریسم دفاع میکنید، از آزادی های سیاسی دفاع میکنید، ولی تا اونجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده از نظر اقتصادی اصلاحات یعنی که بریم با بورژوازی غرب، بریم با اقتصاد جهانی در راستای کمپ غرب، و از نظر سیاسی شرایطی رو فراهم بکنیم که این ممکن بشه. اون شرایط با حاکمیت اسلام خیلی 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 مشکل داره. با ولی فقیه که هر روزی ولی فقیه تصمیم بگیره در مورد اقتصاد، اون یکی آخوند یه فتوایی بده که الان از این خبرا نیست، با اینا تناقض داره. باید بشه یا ترکیه یا بشه زمان شاه بشه. این مفهوم اصلاحاته. اصلاحات تو اقتصاد ایران معنیش اینه. و امروز از نظر اقتصادی این دو جناح هر دوتاشون مشکلی ندارن، با غرب آشتی کردن و مرگ بر آمریکا رو هم گذاشتن کنار. آقای خاتمی هم همینو میخواست. اون حرفای این که فشار ندید و دوز حمله به آدم ها رو کم بکنید و فعالیت آزاد بذارید، اینا تعارف بوده. آقای روحانی هم همچین ادعایی نداره، نمیدونم جیب مردم و زنها رو اذیت نکنید و فلان. اینا روبنای اون نیازشونه. نیاز اقتصاد ایران تو چارچوب سرمایه‌داری این هستش که، به این بوده از روزی که جمهوری اسلامی اومده، که برای این اومده که بره با اقتصاد غرب، که الان امروز رفتن. و از نظر سیاسی هم این هستش که کمترین تنش و کمترین مشکل رو از پیش پا برداری، که برداشتن. ادعاهای پان اسلامیسمشون رو گذاشتن کنار، مرگ بر آمریکاشون رو گذاشتن اینا، این هم اصلاح دیگه. مرگ بر آمریکا رو گذاشتن کنار، یه خورده دوز فشار فرهنگی رو کم آوردن. به طور واقعی این کارها رو هم نمیتونستن نکنن، چون از نظر ایدئولوژی شکست خوردن. حکومت عدل علی و اقتصاد قسط و نمیدونم همه اینا تبدیل به این شده که نگاه کنید فقر و فحشا و دزدی و تو همون چارچوب جامعه سنتی خودشون دارن میگن. خودشون دارن میگن دیگه اسلامیت برای ما الان وزنه بازدارنده است. منتها این که جمهوری اسلامی از اسلامیتش کاملا دست بکشه، تبدیل به حکومت سکولار بشه، اون جناح توی حکومتی به نظر من واقع بینه تا جناحی که فکر میکنه که ضد نظامه و میشه این کارا رو کرد. من میخوام اینو بگم، اصلاحات توی جمهوری اسلامی، الان میتونیم در مورد جناح صحبت بکنیم. جنبش اصلاحات به پیروزی رسید، و علت این که شما میبینید بخش اعظم اپوزیسیون قش کرده به خاطر اینکه به افقشون رسیدن، به مرامشون رسیدن. بالاخره اون اپوزیسیونی که میگفت ایران اتم درست نکنه، عقب بشینه، ایران مرگ بر آمریکا نگه، آبروی ما رو نبره تو مجامع بین المللی، احمدی نژاد قیافش بده، خاتمی سرش شونه کرده است و اینا عبا امامشون اتو شده است، خب به مشروطهشون رسیدن، به پیروزی رسیدن. الان اصلاحات به اون معنی که در قدرته، تماما در قدرته، به کمک ولی فقیه به قدرت رسیده، با تصفیه‌ای که تو خودشون کردن، موسوی کروبی رو زدن کنار، اونطوری نباشه فتنه رو سرکوب کردن، به پیروزی رسیده. اصلاحات بیشتر یعنی اینکه یه فضایی باز کنیم، یه عده‌ای در چارچوب نظام جمهوری اسلامی قانون اساسی بشینن حرف بزنن.
پس اجازه بدید حالا توی بحث بعدیمون، نخواهش می‌کنم، این رو بعد نگاه کنیم ببینیم که خواسته ها باید چی باشه که در چارچوب اصلاحات بگنجه.
بله، فقط من فقط اجازه بدید من یه جمله بگم که اگه میبخشید تو این صحبت. من معتقدم اقتصاد ایران اصلاح پذیر نیست در چارچوب سرمایه‌داری، به همین دلیلی که این تحریم ها برداشته بشه، راه تحریم ها رو بردارن، تسهیل کردن، آشتی هم کردن، یکیش گرش برمیخوره به ثباتی که باید تو خاورمیانه برقرار بشه، و یه فاکتور دیگهش این هستش که اقتصاد خود غرب الگوی رشد نداره، چه برسه برای خودش نداره، این که بیاد برای ایران اقتصاد ایران رشد بده توهمه. اینم خواستم اضافه کنم، مرسی.
خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم. آقای بهروز، بشنویم نظر شما رو.
بله، منم خدمت میهمانان گرامی سلام دارم، و البته من تو جلسات قبلی نبودم که ببینم در واقع موضوع اصلاح طلبی و چه بحثایی در این باره مطرح شده، ولی خب من صحبت دوستان شنیدم و تا حدی از تعریف اصلاحات تا حدی از اصلاحات تعریف شد، و خب لازم نیست که من یه بار دیگه به اصلاحات برگردم که اصلاحات واقعا معنیش چی هست، و به خصوص آقای فانی در این رابطه به درستی تشریح کردن که اصلاحات به چه معنی است، و در واقع ولی من میخوام فقط اینو اضافه بکنم که اصلاحات در واقع در هر چهارچوبی معنی خاص خودشو داره. خانم شهابی هم بهش اشاره کردن که ممکن اصلاحاتی که در خارج کشور مطرحه، مثلا در غرب در رابطه با مسائل اقتصادی و سیاسی، با اصلاحاتی که مثلا در ایران یا در ممکنه در یک کشور دیکتاتور زده خب کلا فرق بکنه، ولی اصلاحات در واقع معنی خاص خودش داره که یعنی تغییر در چهارچوب یک نظام، سیستم اقتصادی، حالا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و غیره و ذلک. حالا ما مثلا در ایران اصلاحات می‌بینیم، بعضی وقتا این اصلاحات منجر شده که حال فضای اجتماعی یکم بازتر بشه، مردم میتونن راحتر صحبت بکنن، این راحتر به هر حال لباس بپوشن. حالا این خب یه سری اصلاحات چارچوب همین رژیم، حالا ممکنه کسایی در داخلش بهش اعتقاد داشته باشه، ممکنه کسایی در خارج اینو در واقع بهشون واقعا خیلی مسخره باشه، با عرض معذرت دوستان از این کلمه که به کار بردم، ولی در هر صورت اصلاحات خب تعریفات خودشو داره و در هر چارچوب خاصی ممکنه به نحوه و شیوه خاصی تعبیر بشه. مثلا ولی ما باید ببینیم که در برابر اصلاحات، حالا که در ایران بس اصلاحات سیاسی است، چه گزینه های دیگه وجود داره. خب ما همیشه گفتیم که طریق مبارزه و اونایی که دست بالا دارن اونا انتخاب خواهند کرد. مثلا اگه ما به 100 سال اخیر در ایران برگردیم، اگه شاه در واقع این رژیمی که داشتن، این دیکتاتوری که بر ایران حاکم بود، اگه اینا تعیین میکردن که مردم کی، و این نهایتا منجر به انقلاب شد دیگه، اگه این شاه اوایلش یا مثلا 10 سال قبلش به اصلاحات سیاسی به معنای واقعی خودش دست میزد، مطمئنا ما انقلابی همچون انقلاب 57 نمی داشتیم. البته شاید به شکل دیگه به جوری دیگه، ولی در هر صورت این رژیم احتمال اینکه سر کار بیاد نبود، و مطمئنا حالا هم اگه ما این رژیم به این شکلش، خب حالا این داره 35 6 سال رو حاکمیتن و مطمئنا اگه به همین شکل ادامه بده، اونایی که واقعا فکر اصلاحات به سرشون میزنه و میخوان اصلاحات به معنی که تغییر رژیم، تغییر اصلاحات به معنی تغییر در داخل رژیم نه، به معنی تغییر کامل رژیم، خب مطمئنا مثل همون سال 99 یا همون که منجر به این در واقع موج سبز شد و تظاهراتی که راه افتاد، در واقع همین یه شکل انقلاب بود و ممکن بود که اصلا پایه‌های رژیم از پا در بیاره، خب این در واقع به این منجر خواهد شد. حالا ما در برابر اصلاحات ما همون طرقای دیگه ای داریم. مثلا ما در باید ببینیم که در کشورهای دیگه چه گزینه‌هایی به هر حال مد نظر شده. مثلا ما در کشور اروپای شرقی می‌بینیم که اصلاحات شده به همون انتخابات مخملی که مردم به خوبان مدن و تونستن حکومتشو تغییر بدن و نهایتا اون حکومتی که و در واقع اون مردم میخوان ازشون درخواست تغییرات یا به هر حال اصلاحاتن، برخورد اون رژیم چطور خواهد بود و در واقع بر انتخاب مردم برای شیوه مبارزه بر حسب اون خواهد بود. در ایران اسلامی دیکتاتوری خوب میبینیم طریقه برخورد با این مطالبات خیلی تند بوده و خیلی خونین بوده. میبینیم که در برابر جریاناتی که اتفاق افتاده چه شیوه برخوردهایی داشتن، سپاه باستران دست بالا داره و نهایتا مردم اگه در یه مرحله زمانی هم سکوت باشن، نهایتا این به شیوه خیلی خونین تر در رو منجر خواهد شد، همون که در سال 99 دیدیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری رژیم. ولی یه باید چیزی هم که میخوام مطرح بکنم اینه که واقعا از دید اون کسایی که گرایش سیاسی، مثلا کسی که کمونیسته، خوب مطمئنن هدفش از تغییرات در یا اصلاحات چیز دیگه ای خواهد بود. کسی که مثل من خب کرد هست، ممکنه نگرشش به اصلاحات کلا فرق بکنه. مثلا من کردی که در ایران حق خوندم به زبان مادری خودم ندارم، حالا چه در حکومت آینده، چه در زمانش، چه در این حکومت، خب مطمئنا این یکی از چیزهای مطالباتی خواهد بود که من به عنوان کرد خواهم داشت. حالا این مطمئنا در این چارچوب نظام امکان پذیر نیست، در نظام گذشته نبوده، حالا در آینده خواهد بود یا نه، این مسئله دیگه است. یعنی منظورم اینه که اصلاحاتی که ما میخوایم بر حسب اون سیستمی که باش روبرو هستیم، که در ایران با سیستم دیکتاتوری زده، خب کلا روشش فرق خواهد کرد. متاسفانه رژیم تونسته با دست بالایی که داره خط و نشان برای اصلاحات در داخل کشور بکشه و اونهایی که از اون خط و نشان، از اون مرز عبور کردن، تونستن به شدتی به شیوهی بهشون برخورد بکنن که اونهای دیگه هم که اصلاحاتی خارجتر از اون خط تو سرشون هست، یا باید از کشور خارج بشن، یا باید کنج زندان انتخاب بکنن، یا اینکه باید ساکت بمونن. و متاسفانه گزینه‌های دیگه‌ای در چهارچوب اپوزیسیون سرتاسری در خارج کشور که همون گزینه سرنگون طلبی است، به اون شکل شیوهی که خب بالاخره رژیم شیوه تند رو انتخاب میکنه، بعد به همین شکل هم شیوه تند انتخاب کرد. مگر رژیم عراق چجوری سرنگون شد؟ من نمیگم که رژیم خارجی بیاد به ما کمک بکنه و جنگ رو را بندازن و رژیم رو سرنگون کنن، ولی نهایتا من میگم که اگه دو انقلاب دیگه هم، حالا دو جریان دیگه هم اتفاق بیفته که مردم بیان رو خیابون، بازم این رژیم سرنگون خواهد کرد و نهایتا باید به فکر شیوه های دیگه بود که بتون با این رژیم مبارزه کرد. و خوشبختانه ما در کردستان این پتانسیل رو داریم. حالا در کردستان خوب میبینیم کردهای عراق به چه نیروی تبدیل شدن برای سرنگون رژیم دیکتاتوری مثل صدام حسین. خب حالا ما به نتایج اون صحبت نمی کنیم و بحث دیگه ای خواهد، فقط میخوام به این فکر کنیم که واقعا اگه بخوایم از این رژیم بگذریم خیلی خوب خواهد بود اگه رژیم خودش همینجوری بیاد بگه ما تغییر نظام خواهیم داد و ما رفتیم و تموم شد. ولی ما باید به این هم فکر کنیم که این رژیم، رژیم بشار اسد هم نیست که از پدر به پسر یا مثلا صدام حسین یا این و اون باشه. این رژیم خب یه رژیم دیکتاتوری بنیاد نهادینه شده هست. مثلا قدرت از خمینی به خامنه‌ای و از خامنه‌ای ممکنه به کسی دیگه که غیر از پسر خامنه‌ای و اینا برسه و نهایتا یه سیستمی نهادینه کردن که دیکتاتوری در واقعا خیلی تارپیچ عجیبی داره و یه حدی هم ثبات خاص خودشو. به نظر من اصلاحات در این چهارچوب برای تغییر خیلی مشکل خواهد بود. خب در این 20 سال گذشته هم ثابت شده که این نمیگم امکان پذیر نیست ولی خیلی مشکله و نهایتا میتونن این ادعای یا درخواست های مردم، مطالبات مردم برای اصلاحات خب بخشیش در چهارچوب اصلاحات یا این تغییرات نسبی در داخل رژیم، بخش دیگرش و من میگم بخش عمده داخل اونایی که واقعا درخواست اصلاحات در داخل رژیم رو میکنن، این در داخل کشور، اونا هم در واقع هدفشون گذر از این سیستم ولایت فقیه دیکتاتوریست. ولی خب اگه بخوان مثل من که در خارج کشورم به صراحت صحبت بکنم، مطمئنا یا باید کنج زندان، اعدام و غیره و غیره انتخاب کنن که خب مطمئنا ساکت خواهم موند. و ولی من توصیه‌ام اینه که شاید من نتونم در کل این بحث با همه دوستان شرکت بکنم چون شاید به خاطر وقت، محدودیت وقت، ولی میخوام فقط اینو با این تموم بکنم که اون خط و نشانی که رژیم کشیده برای اصلاحات در داخل کشور که حالا بحث ما همینه، سعی کنیم که یا از این در چهارچوب همین خط و نشان عمل نکنیم که در واقع همون ادامه حاکمیت همون رژیم در واقع خدمت به ادامه دادن به عمر این رژیمه، یا اینکه در خارج از مطالباتمون به خارج از اون خط و مرزی که نکشیدن ببریم و نهایتا اینو جمع‌آوری تر بکنیم که مردم بیشتر بهش ملحق بشن و نهایتا به یه تجمع بزرگتر یا به اعتراض بزرگتر که در قبلا هم اتفاق افتاده و من البته به اینم زیاد خوشبین نیستم، و یا اینکه ساکت بودن واقعا، یا در واقع یه نوعی نخواهیم که در داخل این رژیم به یه سری اصلاحات دست بزنیم که مثلا فکر کنیم که ممکنه این به تغییر کامل نظام رخ بده. و خب من نمیخوام از این بیشتر وقتتون بگیرم، در خدمتتون خواهم بود تا اونجایی که میتونم، همونطوری گفتم وقت محدوده، ولی فقط میخوام اینو با این بخش تموم بکنم که واقعا این خود رژیمه که مشخص خواهد که چه شیوه مبارزه ممکنه مقبول و نهایتا به موفقیت بیانجامه. حالا مثلا ما در ایران با کشوری مثل انگلیس که اون وقت هندوستان مستعمرش بود روبرو نیستیم، در آفریقای جنوبی که با اون آپارتایدی هم که، ولی بازم از اون شیوه های تندی که این رژیم در استفاده میکنه اونا نمی کردن. مثلا در ترکیه خب یک کشوری هست که ممکنه اگر از اوایل شروع حساب بکنیم مثل ایران، دو کشور به هر حال امروزی که شروع کردن، ولی بازم در حداقل در 15-20 سال گذشته سیستم سیاسی یا انعطاف سیاسی در داخل حکومت، در داخل قدرت نسبت به کشور ایران خیلی بهتر بوده. حالا مثلا کردها تونستن در انتخابات با اون اصلاحاتی که در قانون اساسی شده یا به هر حال به اون تغییراتی که شده تونستن مثلا یه حزبشون 80 عضو پارلمان به پارلمان ترکیه بفرستن. خب نهایتا این به پروسه روند دموکراسی در کشور کمک خواهد کرد. ولی میخوام فقط بگم فرق سیستم ها، مثلا در سوریه با سیستمی روبرو هستیم که کاملا دیکتاتور جوره و نهایتا عدم تغییرات در سیستم سیاسی کشور باعث شد که این به هر حال جنگ خونی در کشور رخ بده و نهایتا امیدوارم که ایران به اون حد نرسه، ولی امیدوارم بودم که مثلا کردها، مثلا من به عنوان کرد در آینده کشور مثل ترکیه کرد، احزاب کردی و احزاب دیگه هم وارد پارلمان میشدن، ولی متاسفانه به این شکل نیست و متاسفانه باید بگم که اصلاحات در ایران با موفقیت با در نظر گرفتن ماهیت این رژیم با موفقیت نخواهد انجامید و نهایتا برای تغییر رژیم باید از گزینه‌های دیگه استفاده کرد که ممکن مورد قبول مطلوب خیلی ها نباشه، ولی نهایتا این نرخی است، این قیمتی است که برای ارزی پرداخت بشه.
بله متشکرم از شما آقای فانی. صحبتایی که شد، شما یک اشاره داشتید به امکانات موجود، باید استفاده کرد از هر امکانی برای پیشبرد امر دموکراسی. خانم شعبی مطرح کردن که حالا بخشی از صحبت تا تیکار اصلاح طلبان عمدتاً از اینو نظر خودم، اصلاح طلبان عمدتاً از ریزش خود حکومت شکل گرفتن. این اصلاح طلبان رو وقتی ما میبینیم کسایی بودن که از حکومت جدا شدن و اومدن. تا صحبت هایی که آقای بهروز صحبت کردن گفتن که اگر رفرم واقعی در زمان شاه انجام میشد شاید انقلاب 57 رو نداشتیم یا به این شکل نداشتیم. آیا ما اصلاحات در ایران رو به یک شکل، یک شیر بیال و کوپال و دم و به این شکل میبینیم، یا اصلا این چیزی است، یک پدیده است در فلسفه سیاسی ایران برای تداوم عمر رژیم، یا اینکه واقعا میشه به عنوان یک ابزار برای پیشبرد دموکراسی ازش نام برد؟ چون که به نوعی بر اساس صحبتایی که شد فقط احساس میکنم شما هستید که به نوعی خوشبین هستید به اصلاحات در تغییر برای دموکراسی در ایران.
ممنونم از لطفتون. خب چون دفعه قبل یه ذره کوتاه‌تر از دوستان دیگه صحبت کردم، این دفعه اجازه بدین یک کمی وقت بیشتری بگیرم که
خواهش میکنم
به صحبت شما پاسخ بدم. ببینید، اول از همه اصلاحات وقتی ما صحبت میکنیم، من البته با مفهومی که دوست عزیز خانم سرای شاهابی گفتن موافق نیستم که اون مدل هایی که مثلا اینشون در رابطه با کشورهای سرمایه‌داری صحبت میکنن و غیره، اون چه هم که در ایران به دنبالش هستم یک نظام کمونیستی نیست. یعنی به نظرم اون چی که ما در ایران به دنبالش هستیم، یعنی من در حقیقت خواهانش هستم، یک نظام سوسیال دموکراتیکی هست که به پاسخهای عمومی جامعه بتونه پاسخ به نیازها، مطالبات عمومی جامعه بتونه پاسخ بده، فضای سیاسی رو باز بکنه، امکانات فعالیت سیاسی رو برای گروه‌های مختلف باز بکنه، از جمله کمونیست‌ها، سوسیالیست‌ها، سوسیال دموکرات‌ها، لیبرال‌ها و همه به اصطلاح اقشار جامعه در اون نظام مطلوب من امکان فعالیت داشته باشن، امکان ارائه برنامه‌های سیاسیشون رو داشته باشن و مبارزه برای تحقق اون چه رو که به دنبالش هستن و در نهایت رأی مردم هست که اونها رو در به اصطلاح معرض مسند کنترل قدرت سیاسی کشور میذاره و تا زمانی که اون رأی رو دارن ادامه میدن، زمانی که اون رأی رو نداشتن به شیوه متمدنانه کنار میرن. بنابراین من به یک نظام تک حزبی کمونیستی که قدرت رو دائم العمر میخواد در اختیار بگیره و کشور رو مطابق میل یک حزب کوچک سیاسی برای همیشه اداره بکنه دیگه توافقی ندارم، گرچه در گذشته اینطوری فکر میکردم. بنابراین اصلاحاتی که میگم، اصلاحات در این چارچوب است، برای تحقق یک نظام دموکراتیک و نه برای رسیدن به یک نظام کمونیستی. اون چرا که در جامعه ما طرح اصلاحات در واقع مطرح میکنه این هستش که اصلاحات در زمینه‌های مختلف، در زمینه فرهنگی، در زمینه سیاسی، اقتصادی، در سیاست خارجی، در تغییر در به اصطلاح ساختارهای نظام جمهوری اسلامی ایران، تغییر در قانون اساسی اگر ممکن هست و تغییر در رفتار حکومت نسبت به مخالفین، نسبت به دیگر اندیشان، نسبت به گروه‌های دیگه اجتماعی که در کشور وجود دارند. به نظرم اصلاحات در ایران یک به اصطلاح پدیده به قول معروف بیشاخ و دوم و به اصطلاح هیبت نیست، یک پدیده واقعی هست. ما در دوران آقای خاتمی به طور جدی دیدیم که سیاست‌های اقتصادی، سیاسی نظام تغییر کرد تا حدود زیادی. بعضی از به اصطلاح مفاهیمی که در تا اون دوران اصلا موضوعیت صحبت در جمهوری اسلامی ایران نداشت، مثل بحث‌های مثل مردم سالاری در مقابل دین سالاری مطرح شد، جامعه مدنی در مقابل به اصطلاح نظام حکومت اسلامی و امت اسلامی مطرح شد، بحث‌های در چارچوب نظام، تغییر در بعضی از به اصطلاح رفتارهای نظام مطرح شد و حتی به اصطلاح نقدهایی به گذشته نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و غیره. و جنبش‌های مثل جنبش‌های زنان رو ما داشتیم، جنبش‌هایی داشتیم که در واقع جنبش‌های این سازمان‌های جامعه مدنی بودن، رو اوج پیدا کردن، فضای نسبتاً فرهنگی بازتر شده بود، خیلی از بحث‌های فرهنگی جدید مطرح شد، موسیقی به اصطلاح جای بهتری باز کرد، تئاتر و سینما و نمیدونم اینجور به اصطلاح مسائل یک مقداری بیشتر جا باز کردن در جامعه ما. اینها همه در مسیر اصلاحات معنی میدن، یا همون رفرمی که خانم شهابی مطرح کردن، رفرم هایی که نظام اون چیزهایی رو که در گذشته جزو خطوط قرمزش بود و ممنوعه اعلام میکرد، از اونها در واقع عدول کرد و اجازه داد که یک رفتارهای دیگه در جامعه پذیرفته بشه. این که اینها در حقیقت نقشه خود نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، من چنین اعتقادی ندارم. من معتقد هستم که بسیاری از مدیران سیاسی در جامعه وقتی با مشکلات در اون جامعه مواجه میشن، وقتی با مطالبات اجتماعی سیاسی اقتصادی در یک جامعه‌ای که اونها مدیر سیاسیش هستن مواجه میشن، به دو گروه تقسیم میشن. یک گروه بر روش گذشته پافشاری میکنن و فضای سیاسی رو تنگتر میکنن و به شیوه سرکوب متوسل میشن. یک گروه فکر میکنن که حتی اگر برای ادامه حفظ نظام موجود هست یا قدرت سیاسی خودشون هست، باید به مطالبات جامعه توجه بکنن و فضاهای جدیدی رو در رابطه با فرهنگ و سیاست و اجتماع باز بکنن که اون جامعه واکنش به اصطلاح شدید نشون نده و به تحولات به اصطلاح ناگهانی، انقلابی، زد و خورد و غیره منجر نشه. البته طبیعی است که کسانی که در نظام قدرت هستن میخوان که نظام قدرت رو حفظ بکنن و تغییرات رو اگر به اون تن میدن، به خاطر این هستش که نظام قدرت از هم نپاشه. ولی این چیز منفی نیست به نظرم، یعنی این چیز مثبتی هست که تغییرات به این شکل انجام میشه. ما مثلا در ترکیه دیدیم که همین به اصطلاح عقب نشینی ها باعث شد که فضای به اصطلاح انتخاباتی باز شد. یک دیکتاتوری نظامی که در ترکیه به مدت های طولانی سر کار بود، به یک نظام انتخاباتی تبدیل شد. البته اول به اصطلاح حزب توسعه و عدالت و گروه های اسلامی بیشتر آرا را آوردن. الان ما میبینیم کردها به اصطلاح در همون نظامی که دیکتاتوری در دیکتاتوری نظامی رو نداره، دارن به صورت آرایی میارن و در آینده هم شاید تغییرات دیگه. همین فضاها رو ما در کشورهای به صورت سوسیالیستی سابق داشتیم، در اتحاد شوروی و بقیه جمهوری‌های به صورت سوسیالیستی در شرق اروپا، که به مطالبات مردم پاسخ دادن و عقب نشینی کردن رهبران سیاسی و بعد نظام‌ها تغییر کردن به نظام‌هایی که بعضی هاشون نظام های دموکراتیک هستن، انتخاباتی هستن، بعضی هاشون به هر حال فضای بازتر سیاسی رو نسبت به گذشته به اصطلاح به وجود آوردن. بنابراین در نظام جمهوری اسلامی هم وقتی ما صحبت از اصلاحات میکنیم، اصلاحات دلیل اصلی تغییر در یک نظام مطالبات مردم هست. بنابراین اونجا که نقش من و شما هست به عنوان مخالف نظام جمهوری اسلامی یا مخالف وضع موجود، باید جنبش های مطالباتی رو به وجود بیاریم. جنبش های مطالباتی که خواسته های خیلی مشخص دارن در زمینه های مختلف. مثلا به جای اینکه ما شعار بدیم، مثلا ما یک حکومت نمیدونم عادلانه میخوام، باید یک جنبش به استراد جدی در استراد اقشار زحمتکش به وجود بیاد. سندیکاهای کارگری، نمیدونم تشکلهای صنفی، تشکلهای به استراد کارمندان طبقه متوسط، تشکلهای زنان و اینها. مهم نیستش که نظام ما الان بگیم که نظام جمهوری اجازه نمیده. بسیاری از نظامهای دیکتاتوری دیگه هم اجازه نمیدادن، ولی این جنبش ها شکل گرفتن و این جنبش ها باعث شدن که نظام های سیاسی یا عقب نشینی بکنن، یا اگر حاضر به عقب نشینی نیستن، به تقابل به اصطلاح بزرگ اجتماعی انجام میشه و نظام ها سقوط میکنن در خیلی از این موارد. جمهوری اسلامی ایران هم خیلی گردن کلفتر و قدرتمندتر از نظام‌های به صورت سوسیالیستی در شوروی و به صورت شرق اروپا یا در آفریقای جنوبی نیست و حتما هم تغییر خواهد کرد و حتما هم در مقابل به اصطلاح فشار اجتماعی تغییر میکنه. این به اصطلاح خواست من و شما اگر به یک جنبش مطالباتی منجر نشه و نتونه به اصطلاح زمینه‌های مادی یک قدرت اجتماعی رو به وجود بیاره، فقط حرف زدن هست در این رادیوی پیام به اصطلاح کانادا و به هیچ جا هم نمیرسه. بنابراین من معتقدم که ما به جای این که بگیم که جمهوری اسلامی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان هیچ تغییری به وجود موجود نیست به خاطر قانون اساسی اون، این حرف ما رو در واقع به پاسیفیسم میکشونه و ما در واقع یک منتقدی میشیم که فکر میکنیم این نظام یه جا باید همش متلاشی بشه و چنین اتفاقی معمولا نمیفته و اگر بیفته بسیار بسیار گران و سنگین هست و دراز مدت هست و برای اینکه ما این مسیر رو کوتاه‌تر بکنیم، برای اینکه ما این مسیر رو مطمئن‌تر بکنیم، باید بگردیم ببینیم آقا در داخل این نظام جمهوری اسلامی چه کارهایی میشه کرد. اگر میشه مثلا یک تشکل زنان درست کرد، اگر میشه تشکل کارگری درست کرد، اگر میشه تشکل در روستاها به وجود آورد، اگر میشه پیرامون مسئله حجاب، مسئله موسیقی، مسئله فیلم، مسئله آزادی مطبوعات، اینها که مسائل به اصطلاح پایین‌تری هستن، اگر میشه حول اینها یک تشکل‌هایی رو به وجود آورد، یک سلسله مطالبات اجتماعی رو مطرح کرد، اینها بعداً میتونن به اصطلاح هم نظام رو به یک عقب نشینی‌های موقتی و کوتاه مدت وادار بکنن، هم میتونن سطح به اصطلاح مطالبات رو در یک جامعه بالاتر ببرن و بعد مطالبات جدی‌تری مثلا تغییر در ساختارهای نظام، تغییر در قانون اساسی نظام و نهایتاً تغییر اساسی در کل نظام جمهوری اسلامی ایران رو به یک خواست میلیونی مردم تبدیل بکنیم، خواستی که پشتش یک سازماندهی بزرگ سیاسی و قدرت داره و اون امکان عمل به وجود میاره. وگرنه صحبت کردن به نظرم هیچ امکان عملی به وجود نمیاره، چنانچه در 36 ساله گذشته بسیاری بودن که شعار سرنگونی رو دادن و همچنان هم ادامه میدن ولی این به هیچ جا نرسیده. دلیل این که به هیچ جا نرسیده این هستش که اینها یک مطالبه مشخصی رو که میتونه 100 نفر 200 نفر 1000 نفر آدم رو دور خودش جمع بکنه و قابل دسترسی هم باشه رو نمیتونن مطرح بکنن. یک شعار کلی میدن، این شعار کلی رو هم از همون فردای انقلاب خیلی گروهای سیاسی دادن، از طرفداران سلطنت به حکومت رو به اصطلاح از دست دادن، از اولین نفراتی بودن که این شعار رو دادن تا جریان‌های سیاسی که سرکوب شدن و در حاشیه قرار گرفتن و مجبور به مهاجرت شدن و در یک حالت استیصال سیاسی مرتب این شعار رو دادن و به جای سازماندهی اجتماعی کار در درون جامعه در خارج از کشور به یک به اصطلاح بلنگوی مخالفت ساده تبدیل شدن. ما یک رادیو نیستیم، یعنی وقتی ما راجع به اپوزیسیون صحبت میکنیم در داخل یک کشور، این یک میدیا نیست، یک رادیو نیست، یک نشریه نیست که بخواد فقط به اصطلاح مقاله بنویسه و فحش بده یا انتقاد بکنه یا شعار بده. اپوزیسیون کارش اینه که بره سازماندهی قدرت اجتماعی بکنه. قدرت اجتماعی هم با خودش به اصطلاح یک سلسله چیزهایی رو داره، یعنی یک سلسله پیامدهایی رو داره برای حکومت‌ها. ببینین وقتی خود اصلاحات رو در ایران ما صحبت می‌کنیم، می‌بینیم که آقا این اصلاح طلب‌ها با همین شعارهای محدود تغییر در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران موفق شدن که جنبش‌هایی رو سازماندهی بکنن که همه ما خوشحال هستیم که این اتفاقات افتاده. یعنی وقتی ما راجع به جنبش دوم خرداد صحبت میکنیم یا وقتی راجع به جنبش سبز صحبت میکنیم که یکی 2 میلیون آدم رو به اعتراض به خیابونهای کشور کشون و بزرگترین جنبش اجتماعی و سیاسی در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بود، این جنبش در حقیقت نتیجه یک حرکت اصلاح طلبانه بود که در انتخابات شرکت کرده بود و رأی خودش رو میخواست و پشت رأی خودش ایستاده بود و مطالبهش از نظام جمهوری اسلامی ایران شناسایی رأی به اصطلاح این بخش بود که شرکت کرده بودن. بنابراین اصلاح طلبی ما نگیم که گام بیهوده هست. بزرگترین جنبش سیاسی مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران رو که نظام هم به شدت اون رو سرکوب کرده، همین حرکت اصلاح طلبانه شرکت در انتخابات و مطالبه حق رأی به وجود آورده در جامعه. بنابراین من فکر میکنم که جنبش اصلاحات در آینده هم با به اصطلاح شعارهای مشخص مثل حق رأی، حق تشکل، حق به اصطلاح مطالبه فعالیت سیاسی، حق به اصطلاح آزادی مطبوعات، حق نمیدونم شرکت در انتخابات و اینها میتونه به اصطلاح جنبش وسیع اجتماعی به وجود بیاره، میتونه به اصطلاح یک برنامه و پلتفرم سیاسی مشخص ارائه بده در جامعه و پشت این پلتفرم سیاسی میلیون ها مردم رو جمع بکنه و حرکت بکنه. حالا اگر چپ ها، رادیکال ها، افرادی مثل ما که به نوعی به سوسیالیسم، به سوسیال دموکراسی اعتقاد داریم، به دموکراسی اعتقاد داریم، در این جنبش ها به طور فعالانه شرکت بکنیم و فکر نکنیم که اونها به اصطلاح غیر از ما هستن، ما یک پدیده، یک به اصطلاح تافته جدا بافته هستیم، ما در اونها شرکت بکنیم، اون چه که در یونان اتفاق افتاد میتونه اتفاق بیفته، اون چه که در برزیل اتفاق افتاد، در بقیه کشورهایی که اونها هم نظام‌های دموکراتیک نداشتن و نظام‌های سرکوبگر داشتن، در شیلی، در آرژانتین، در برزیل، در گواتمالا، در نمیدونم همه این کشورها اتفاق افتاده، اونها میتونه تجربه بسترا باشه برای ما که چگونه شرکت بکنیم در چهارچوب نظام موجود، چون همه اون جنبش‌ها در کشورهای دیگه هم در چهارچوب همون نظام‌های موجود و امکانات موجود اجتماعی شرکت کردن. امکانات موجود وقتی شما سوال میکنین همین چیزاییست که هست، یعنی شما مثلا اگر در مسابقه فوتبال مردم میرن مثلا شرکت میکنن، نمیدونم یه بنر مثلا سبز با خودشون میبرن، ما هم مثلا میبریم، دستبند سبز میبندن، ما هم شرکت میکنیم. حالا این جنبش سبز منظورم این نیست که فقط همه چیز باید تحت عنوان مثلا جنبش سبز باشه، ما میتونیم بریم یه نارنجیشو درست بکنیم، بریم نمیدونم صورتیشو درست بکنیم، ولی باید در این جاها ما حضور داشته باشیم، حضور فعال داشته باشیم و مطالبه خودمون رو اونجا به اصطلاح طرح بکنیم. یعنی ده حق رأی به نظرم یکی از مطالبات بسیار جدی هست که در چارچوب نظام موجود امکان طرح و ارائه داره. حقوق زنان، برابری حقوق زن و مرد در جامعه ایران یک مطالبه هست که نیمی از جامعه ایران که زنان هستند و بخش قابل توجهی از مردان در جامعه ایران به اون پاسخ مثبت میدن و میتونه به یک جنبش میلیونی تبدیل بشه و خیلی تغییرات رو به وجود بیاره. چنانچه الان زنان ایران چنین مطالبه ای رو سالهای طولانی است مطرح کردن و بخشی از اونها علارغم فشارها و محدودیت‌ها در داخل خود ایران این کارها رو دارن میکنن و معتقد نیستن که نمیشه کرد، دارن انجام میدن و چه به شکل عملی در خیابونها با به اصطلاح حجاب رو رعایت نکردن، کم حجابی، بی حجابی و چه به شکل شرکت فعال در مثلا روزهای معینی مثل به اصطلاح 8 مارس یا به شکل به اصطلاح برنامه گذاشتن جنبش نمیدونم 1 میلیون امضا و غیره و ذالک. جنبش کارگری هم همینطور، یعنی کمونیست‌های ایرانی همیشه در دوره‌های گذشته هم به همین مشکل مشکل رو داشتن. جنبش کارگری باید به وجود بیارن. جنبش کارگری هم یه جنبش سوسیالیستی از اول نیست. شما باید برین سندیکا به وجود بیارین. سندیکا در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت نداره، چنانچه ما سندیکای شرکت واحد رو داشتیم که چند هزار راننده شرکت واحد رو متشکل کرده بودن، گرچه رژیم سرکوبش کرده بعدن، ولی هنوز ما تعداد قابل توجهی سندیکای کارگری در ایران داریم که کارگران دارن فعالیت میکنن و به اصطلاح مطالبات کارگری رو مطرح میکنن، میتونن دست به اعتصابات کارگری بزنن. بنابراین اینها همون امکانات موجود هست. من وقتی امکانات موجود میگم علارغم درک برخی از افراد دیگه که فقط فکر میکنن که حمایت از اصلاح طلبان دولتی یا اصلاح طلبان در نظام و شرکت در انتخابات، من اون رو نمیگم، اونها هم بعضی از بسیار حرکت های اصلاح طلبانه هستن، ولی حرکت اصلاح طلبانه یعنی توجه شما به جامعه، امکانات موجود اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در جامعه و سازماندهی اون امکانات برای پیشبرد امر مبارزه اجتماعی. این اصلاح طلبی به این معنا من به اصطلاح میگم. حالا خیلی آتا که شما کلمه اصلاح طلب رو میگین این رو تقلیلش میدن فقط به شرکت در یک انتخابات و رأی دادن و بعد رفتن تو خونه نشستن و انتظار داشتن از اینکه مثلا فلان کاندید اصلاح طلب که انتخاب شده در مجلس یا شده رئیس جمهور یا هر کسی دیگری اون قرار این کارها رو براش انجام بده. خیر، ما اگر در اون چارچوب اصلاح طلب باشیم بهتره که بریم بشیم عضو حزب مشارکت یا عضو حزب مثلا توسعه و عدالت مثلا آقای روحانی یا سازندگی آقای هاشمی. به اون مفهوم اگر اصلاح طلب باشیم ما در واقع همون اصلاح طلب هایی هستیم که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران در حد و اندازه قانون اساسی مطالبات رو مطرح میکنیم. ولی اصلاح طلبی که به تغییر اعتقاد داره باید از امکانات موجود استفاده بکنه برای پلن بزرگتر که تغییر و تحول در جامعه ایران هست و با شعار همین کار عملی نیست. یعنی بحث من و بسترا خانم شهابی اگر در همین چارچوب بحث باقی بمونه یا بقیه دوستان ما، خب میدونیم من خیلی آشنا هستم با این مباحث، بسیاری از دوستان ما هستن در خارج از کشور که خودشون رو اصلاح طلب میدونن و تنها کاری که انجام میدن حمایت مثلا در انتخابات از آقای روحانی هست یا از آقای خاتمی هست یا از آقای کروبی و مثلا میرحسین موسوی. این تنها کاری است که فکر میکنن انجام میدن و سالی ماهی یک بیانیه هم میدن، مثلا یک چیزی یا مثلا از مذاکرات اتمی حمایت میکنن و غیره. در این چارچوب کاری انجام نمیشه مگر اون کاری رو که همون افراد در ایران دارن انجام میدن، یعنی همون آقایون اصلاح طلب یا طیف‌های میانی. ولی اگر پا رو از این فراتر بذاریم بعد میشه خیلی کارها رو کرد که اونها گرچه نتایجش تغییرات انقلابی هستن. یعنی من معتقدم که برای این که به تغییرات انقلابی، یعنی تغییرات پایه‌ای در یک جامعه، کلمه انقلابی به همین معنای پایه‌ای است دیگه، انقلاب همون تعریفی که لنین و به اصطلاح تمام مارکسیست‌ها حتی ازش میدادن یا رادیکال‌ها ازش میدن، تغییرات پایه‌ای، زیر و رو کردن به اصطلاح وضعیت اجتماعی، جابجایی طبقاتی. اگر ما به این تغییرات پایه‌ای اعتقاد داریم باید امکانات تغییرات رو خود ما به وجود بیاریم. این امکانات تغییرات رو باید به وجود آورد با کار، با زحمت، چنانچه در کشورهای دیگه به وجود آمده و بحث و گفتگو هم به وجود نمیاد. بعد ما میتونیم اینها رو از روش‌های اصلاح طلبانه تا اونجا که ممکن هست، یعنی از امکانات موجود جامعه با بالا بردن سطح مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی شروع بکنیم تا بتونه به اصطلاح به اون تغییرات عمده اجتماعی انجام بشه. حالا بعضی حکومت ها به این تن نمیدن، خب انقلاب انجام میشه، انقلاب اجتماعی انجام میشه، انقلاب هم اشکال مختلف داره، انقلاب هایی هستن که به اصطلاح خیلی خونین هستن، انقلاب هایی هستن که مثلا فقط یک تغییرات به اصطلاح پایه‌ای رو به وجود میارن ولی خیلی هم خونین نیستن، مثلا اون چیزی که در کشورهای سوسیالیستی به وجود آمد، خیلی انقلابات خونینی نبودن ولی خب بالاخره انقلاب اجتماعی بود. دوستمون آقای شریف اشاره کرد در زمان شاه، شاه خب این اصلاحات چیز نبود مگر جبهه ملی ایران، نهضت آزادی و بسیار از احزاب سیاسی، حتی حزب مثلا توده ایران، حزب دموکرات کردستان ایران، بسیاری از این احزاب سیاسی در ایران خواهان تحولات بسترا بودند. ولی چون رژیم این امکان رو نمیداد و امکان به اصطلاح حضور و فعالیت سیاسی به این احزاب نمیداد، بنابراین اونها به روش‌های به اصطلاح انقلابی تری می‌رفتن و تغییر حکومت رو می‌خواستن. وگرنه اگر در زمان شاه یا حتی در همین جمهوری اسلامی ایران به احزاب سیاسی امکان فعالیت بدن، مگر حزب دموکرات کردستان ایران دست پس می‌زنه و میگه من نمی‌خوام، همون کار رو می‌کنه که در ترکیه کردن. اگر به حزب حکمتیسم در ایران الان اجازه فعالیت سیاسی بدن، مگر خانم شهابی میگه نه ما این حق رو نمیخوان، خب میرن اونجا فعالیت میکنن و اون به اصطلاح اجندای سیاسی خودشون رو پیش میبرن. این همون چیزیست که ما باید بخوایم، یعنی حق فعالیت سیاسی. حالا شاید بعضی ها بگن آقا این خنده داره، مگر رژیم جمهوری اسلامی میده این رو؟ من میگم اگر فشار اجتماعی زیاد بشه رژیم جمهوری اسلامی این حق رو خواهد داد، اگر نده اون وقت بسیار به یک تقابل بزرگ اجتماعی انجام میشه و رژیم در هم میپاشه. ولی ما باید این مطالبه رو مطالبه مردم بکنیم، مطالبه محدود یک گروه کوچک چند نفره، چند ده نفره، چند صد نفره نمیتونه باقی بمونه. اگر مطالبه در حد این گروه های کوچک باقی بمونه که به خصوص در داخل ایران امکان عمل وسیع اجتماعی ندارند، این مطالبات هیچگاه تحقق پذیر نخواهند بود. خیلی متشکرم ازت.
خیلی متشکرم برای توضیحاتتون. قبل اینکه نظر خانم سرایی و شهابی رو بشنویم، من یه توضیح کوچیک بدم که آقای شریف بهروز در ابتدای بحثم با من صحبت کردن که به علت مسافرت و یک سری مشکلات وقت محدود دارن و برای همین هم صحبتشون رو کردن، ارتباطمون با ایشون قطع شد، ولی اگر فرصت بشه و امکان بشه وصل میشه، وگرنه بحث رو با شما آقای فانی و خانم شهابی ادامه میدیم. خانم شهابی بشنویم نظر شما رو.
ببینید، صحبت‌های خیلی جامعی شد. به نظر من این صحبت‌ها خیلی خوبه. حالا من سعی میکنم که نظر خودم رو بگم. شما اشاره کردید در معرفی بحث آقایم که اصلاحات به خاطر فرو ریختن حاکمیت بود. به نظر من اینطوری نیست. جمهوری اسلامی با یه جناحی که خواهان تغییر بود تو خودش به قدرت رسید. بازرگان با نظام بود، میخواست بلکه به طرف دیگه سوقش بده. بعدش رفسنجانی بود با برنامه های به اصطلاح اقتصادی که میخواست پیاده بکنه و یه جهه جناح بود. بالاخره یه دوره اینا نزد بیرون، ولی اینا همیشه دو جناح بودن، با دو جناح، با دو دستبندی، دو گروه بندی واقعی، و این نقشه نیست و خیال نیست و توطئه و چیزم نیست. با این به دنیا آمدن و اختلافات جدی هم داشتن، هنوزم دارن، تا توی سطح دیگه. اختلافش این بود که خب ما قدرت رو گرفتیم، باید بریم وارد بازار اقتصاد جهانی بشیم، و اون طرف میگفت نه، من حفظ نظام برام مسئله است و نظامم در خطره. 8 سال جنگ خدمتی کرد، خدمت بی‌نظیری کرد. حالا عراق حمله کرد، ولی اینا که داشتن میرفتن کربلا رو بگیرن و کشتاری که از عراقیا کردن اون بگین، تا اینکه بالاخره اختناق مطلقی که 18 تیرها رو داشتیم که جامعه باز شد. آقای خاتمی محصول اون دورانه. اینطوری نیستش که سیاستمداران، من مطمئنم که دوستان از من به اندازه من میدونن در این مورد، که سیاستمداران میشینن و تصمیم میگیرن و یه کاری میکنن. امکانات جامعه، وضعیت سیاسی اقتصادی جامعه به شما یه امکاناتی میده که یه کارایی بکنید که دیروز نمیتونستید بکنید. درنچه آقای خاتمی محصول تحرکات 18 تیر، پایین داشت میترکید، اصلاحات اومد بیرون. ما همیشه داریم میبینیم که میاد چطوری تنظیم بکنه، اومد بیرون و شد اینکه این از خب بالاخره خاتمی یه طوری دیگه فکر میکرد، واقعا یه طوری دیگه فکر میکرد، ولی فکر و عقاید اون نیستش که تعیین میکنه که جامعه چطوری میچرخه. خود دوستمون اشاره کرد، امکانات جامعه است به شما میگه که شما میتونید در چه محدوده تغییری بگید من میخوام تغییر بدم، که خاتمی تغییری نداد. قوه مقننه و مجریه دستش بود، الان خودش نمیدونه بالاخره ممنوع التصویر یا ممنوع الصدا. من چرا باید قبول کنم که میتونه تغییر بکنه؟ خاتمی هنوز نمیدونن. یکی میگه شورای امنیت گفته ایشون ممنوع التصویر، ممنون با 30 سال دیگه واسه ببینم ایشون که دوست خودشونه ممنوع التصویر میشه یا نمیشه، تا بعد برم به حق زن رو بگیرم. سبز و کاملا مردم اومدن، بله اومدن، برای خمینی هم اومدن. همون موقع من رفتم پای صندوقای رای، گفتم رای ندید، اکثریت تصمیم میگیرن میرن دنبال فاشیستا. چی شد؟ این سبزا هنوز حسرن، این اصلاحات نتونست اونا رو دراره. حالا کارگر آزاد میکنه، حالا کمونیست به حکمتیس اجازه میده بیاد بره پای صندوق رای. شوخی نمیکنیم. این دوستان خودشون رو تا تکون میخوره میگه فتنه ای میزنمت. اینا رو از حسر در نیاوردن. یه خورده ابجکتیو و با فاکت های واقعی مربوط به ایران صحبت کنیم. تاریخ دنیا رو میتونیم در موردش صحبت بکنیم. آقای خاتمی چیکار کرد؟ قوه مقننه رو داشت، مجلس دستشون بود، الان میخوان برن مجلس رو بگیرن که به احتمال زیاد میگیرن. مجلس رو داشت، دولت رو داشت، الان ممنوع التصویر چون تو فتنه یه حرفی زده. موسوی و کروبی و اینا حسرن، روحانی هم نمیتونه بیارتشون بیرون. من تو این تغییر میخوام چطوری بدم؟ شما چطوری به من رأی بدن؟ من حتما میرم تو ایران تبلیغ میکنم بیاین به حزب حکمتیس رأی بدین. ولی از تخیل و توهم پراکنی، تخیل و توهم پراکنی به بهانه اینکه سرنگونی طلبو خراب کردن، نمیشه واقعیت رو رنگ کرد یه جوری دیگه فرو. واقعیت ایران اینطوریه. سندیکای واحد رو میگین چند تا استان روی دیگه باید زبونشو ببرن. چرا؟ چرا باید وارد این مبارزه امکانات واقعی؟ نه، به نظر من جامعه امکانات واقعی دیگه ای داره. در نتیجه میخوام بگم که من طرفدار اصلاحاتم، من طرفدار رفرمم. اون کمونیسمی که دوستمون در موردش صحبت میکنه من نمیدونم، اون در مورد سوسیال دموکراسی صحبت میکنه، اون حکومت تک حزبی نمیدونم فلان. کمونیسمی که من دارم در موردش صحبت میکنم حتما اسلامی ها حق دارن برن حزب اگه میخوان حزبشون رو درست کنن. آموزش و پرورش جداست، کسی حق مسجد نمیده، فلان نمیخوان برن حزب سیاسی درست کنن، برن درست کنن و بیان فعالیت آزادی های سیاسی، مبارزه انتخاباتی، برین تبلیغ بکنید، سازمان درست، همه اینا. ولی کدوم آزادی سیاسی رو جمهوری اسلامی تونسته تا الان بده به دوستان خودش، نه به من که شما به من کمونیست میگی بیا برو اونجا دست از سرنگونی بکش بیا برو اونجا فعالیت کن، به شما داده. روستا میگم نمونهش اینه که نمیتونه با اعتماد بگه، با قطعیت نمیگن ما ایشونو ممنوع تصویر و ممنوع صدا نکردیم برای اینکه فردا به بهانه فتنه دوتا خودشونو بزنن. به هر حال من میخوام بگم که نمیشه با من چی دوست دارم واقعیت وجودی جامعه ایران رو اونجوری تصویر کرد که میشه و ما دوست داریم فکر کنیم که خب الان اینطوری من مجبورم فعالیت سیاسی کنم. خب این بهش میگن فرصت طلبی حزب توده. اون موقعش هم سردمدار این خط بوده که بریم حالا دنبال خط امام، خط امام اینطوری بهتر. اون موقع ضد آمریکایی بود، بعدن ضد طرفدار این شد، بریم دنبال این. اون برای اینکه این امکانات جامعه است، امکانات جامعه این نیست، امکانات جامعه این نیست. اون روزی که تو سکوت مطلق یک کسی نمیگفت مرگ بر شاه، پشت پنجره پشت پیچ بعدی انقلاب خوابیده بود. در نتیجه این روزهای آرامش و آسمان بی ابر همیشگی نیست. من تا معنا در مورد جنبش سرنگونی صحبت میکنم. ببینین سرنگونی داریم و ما سرنگونی داریم تا سرنگونی. عراق اگه کسی عراق رو میگه این دموکراسی شده چون کردها دولت دار شدن و مهم نیست که تاریخی که چه بر بمباران عراق چی شد و تحریم اقتصادی 10 سال چی شد، خوب شد صدام رفت اینطوری، این اسمش اصلاحات بذاریم حالا چون کردها دولت گرفتن، اون نسخه خونین به نظر من اصلا، من یکی در مقابلشم. و یا لیبی، خب اینا همه صندوق گذاشتن دیگه، صندوق رأی گذاشتن، عراق صندوق رأی گذاشتن. ببین صدام دیکتاتور بود، انتخابات شد دیگه، صندوق رأی گذاشتن، دموکراسی برقرار شد. هر روز بمب این ور اون ور منفجر میشه. عراق یک کشوری که عربی بود شده شیعه و سنی و این بکش اون بکش، شیعه و سنی و کرد و عرب، تیکه پاره شده. انقلابات مخفی یوگسلاوی رو داریم اینطوری نیست که خیلی بلوغندشش شده. بعدش تو خود آلمانش دو دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری همون حزب کمونیست رأی آورد، جهت اطلاعتون، انقدر گل و بلبل شد، صندوق رأی گذاشتن و مکدونالد اومد توی کشورشون. یوگسلاوی رو که داریم چطوری خونین نبود. به هر حال روسیه رو که یلسین رو که و به چوب بستن مجلس و اینا نسخه های سفیده در مقابل نسخه که کمونیست ها میگن، اینا نسخه های سفیده. عراق و لیبی و یوگسلاوی و روسیه و اینا نسخه های سفیده، اینطوری نیست. تاریخ رو نمیشه آدم اونجوری که دلش میخواد چیز کنه. در مورد جنبش سرنگونی الان من صحبت میکنم، به نظر من تغییر کرده اوضاع ایران، این رو کسی منکرش نمیشه. ایران تغییر کرده و بخشی از کسایی که سرنگونی طلب بودن اینا دیگه نیستن. دیگه سرنگون، دیگه خود جمهوری اسلامی اپوزیسیون سرنگونی طلب درون حکومت و بیرون حکومتی که آمال و اهدافش با خودش یکی بود، فقط شکل اجراش فرق میکرد، رو دیگه به قدرت رسونده، به هدفش رسونده. پیروز شدن اون بخشی که سرنگونی میخواستن دیروز، که سرنگونیش این بود که بابا جون بریم با غرب مذاکره کنید، یه خورده این فشار فرهنگی رو کم بکنید و برید بزنید سرمایه گذاری بشه. که من الان میگم اینا چرا توهمه نمیشه، نه به خاطر اینکه نمیخوان. خب این وقت شما این تصویر رو میگین که سرنگونی در ایران دیگه معنی این شعار و فلان اینا، خب بالاخره این میتونه آرزوی قلبی یکی باشه. جمهوری اسلامی الان یه دونه اپوزیسیون داره، یه دونه فقط اپوزیسیون داره، نه اپوزیسیون رنگارنگ از سلطنت طلب و ناسیونالیست و کرد و بخشی از آقای نمیدونم گنجی و حکومت افتاده های بیرون و اصلاح طلبان مغضوب شده و اصلاح طلبان با پست و مقام کمتر گرفته، فقط یه اپوزیسیون داره، اونم اپوزیسیون طبقاتیشه، طبقه کارگره. نگاه کنید جامعه رو، ببینید کی داره هر روز اعتراض میکنه. اعتراض جنبش کارگری نمیشه سازمان داد، موجوده. تا تشکل درست میکنه دو تاشون چیز میکنه میندازنشون زندان، برو فلان چیز کن. کارم نیست، خودشون خط فقر دارن میگن 40% با 600 خانواده 5 نفره با 600,000 داره زندگی میکنه. دورنمای کارم نیست، دورنمای گشایش اقتصادی نیست، دورنمای گشایش سیاسی هم نیست. گشایش سیاسی بستگی داره چی بهش بگیم. اینکه آقای خاتمی بره از این حرفا بزنه به جای جامعه امت اسلامی بگن مردم و بگن گفتگوی تمدن ها فلان، خب این یه قشر روشنفکریه که دوست داره بره مقاله بنویسه در موردش، بازارش گرم نگه میداره تا پیچ بعدی که انتخابات بشه همه میرن پشت انتخابات، مطمئن باشین میرن مستقل از خواست شما میرن. حالا مجلس رو ببینین که چطوری گرمش میکنن بازارشو، که به اسم اصلاحات. اصلاحات معنی داره، رفرم معنی داره. دوستمون در مورد سوسیال دموکراسی گفت خب برگردیم کمونیستا رو بزنین کنار، منشور انقلاب کبیر فرانسه رو بیارین 1789 قرن 18 بوده، بیارین بگین که این پیاده کنن دیگه. انقدر عقب افتادیم از تاریخ. سوسیال دموکراسی سوئد پیشکش با انصار حزب الله و با قانون اساسی که نمیدونم توش مقررات اینکه تو اتاق خوابتون چیکار بکنید، و فقط ولی فقیه نیست، این رو خورد 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 خورد. ایشالله 300 سال دیگه ما یه کاری میکنیم که زنا برن توی استادیوم. حالا دارن حرفشو میزنن، وایسیم بریم آقایان حرف بزنن. انصار حزب الله اونور نقشه میکشه، اینا واسه دو تا قلد میچنده. من طرفدار اینم که زنا پاشن برن استادیوم، گوش ندن به این حرفا، برن اصلا گوش ندن، وای نستن که اینا تصویب کنن. رابطه قانونی بین مردم و جمهوری اسلامی نیست، رابطه قانونی به کارگر و جمهوری اسلامی کارگر و کارفرما نیست. نوشته حق داره داری سندیکا، خب بیا برو دستت به قانون میرسه، سندیکاتو ببین چیکار کردن، حتی اون قانون خودشون. رابطه قانونی نیست. شما میخواین قانون مدارش بکنید، قانون مدارش بکنید میشه یه جمهوری اسلامی که حالا در مورد اینکه میتونه چقدر میتونه متکی به قانونش هم باشه صحبت کنیم. قانون جمهوری اسلامی بخش زیادیش فشار انقلاب 57 بوده، کارگرا شوراشون رو درست کردن، کنترل کارخونه رو گرفتن، قیام کردن، هنان کردن، یه مطالباتی تحمیل شده به قانون کار، اینا دستشون مونده، باید از این خلاص شن. اگه قانون کار اصلاح بشه به این طرف اصلاح میشه، حق اعتصاب ازتون میگیره، حق تعطیلی اول می رو ازتون میگیره، حق سندیکار ازتون، یه کاریش میکنه که فقط رضایت بدید به همین شورای اسلامی خانه کارگر. مگه نکردن اول معامله چیکار کردن؟ خب اینم تحرک دیگه. من میخوام بگم که اگه فعال سیاسی دنبال این میگره برای خودش، بالاخره یه مشغولیتی پیدا کنه، یه کاری بکنه، مقاله بنویسه و ببینه فردا وزن این دوتا چی میشه که همه رو هم میبرن دنبال انتخابات، اون کنارش پرچم استقلال خودشو بگیره، امر خودشه، اینا نیست تعیین میکنه. یک اپوزیسیون داره جمهوری اسلامی بعد از اینکه اون جنبش سرنگونی تموم شد. شما راست میگید، اون جنبش سرنگونیه که بود و میتونست یه جایی نه به شیوه آمریکا بیاد حمله کنه که دوستمون آقای شریف گفتن که بیاد حمله کنه و عراق بکنه، از اون طریق جامعه رو نابود بکنه، حالا ولی فقیه هم بندازه، نه از اون طریق. یه جنبش سرنگونی بود، واقعا ممکن بود جمهوری اسلامی خود شکاف غرب کمکش کرد. احمدی نژاد از شکاف غرب ایران رو، ایران عظمت طلب کرد، همه قربون صدقه حق اتمی میرفتن دیگه. ناسیونالیسم ایرانی از قیافه احمدی نژاد خوشش نمیاد، ولی اینکه ایران حق اتمی داشته باشه، حق اتمی ماست، که راضی بود. بعدش شد مخالف، یه بخشیش هم این بود که نه نذارین ایران اتمی بشه. حالا ایران گفته من اتمی نمیشم، اون دیگه برای چی سرنگون بکنه؟ برای همین میخواست. برای چی جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنه وقتی که میخواست با غرب آشتی بکنن، بازار رو باز کنید، بیان و شما بشین در منطقه. الان مسئله منطقه هم هست، ایران در منطقه خیلی مهمه، قراره بره داعش رو بزنیم، در اینچه خیلی مهمه ما بیایم همه سجده کنیم دیگه. بعد اون کسی که اونطوری سرنگونی طلب بود امروز نیست. من شعار نمیدم، حالا شما دوست داری بگی من شعار میدم، من میگم شما برید مقاله بنویسین که وای میسین که جناح در اون حکومت رفسنجانی تعیین میکنه. این جنبش شما رو رفسنجانی و خاتمی که روحانی رهبرشه و ولی فقیه اگر اجازه بده، اگه ولی فقیه اجازه نده همه باید برن حذف دوباره. منتها یه اتفاقی داره میفته، جامعه از پایین. من طرفدار انفجار خود به خودی نیستم، من طرفدار جنبش مطالبه هستم، بیمه بیکاری این فقر و بدبختی چیه؟ میلیارد میلیارد دارن مردم پول جمع میکنن توی گوشه شهر، کارگر میره اعتصاب میکنه حقوق معوقه منو بدین. هیچ دورنمای کاری بغل جلوی دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون نیست. فقر و عدم دورنمای، هیچ گشایش اقتصادی جامعه رو منفجر میکنه. یه جایی یه طبقه کارگر هر روز داره اعتراض میکنه، نمیتونه نکنه، گشنه است، حقوقشو نمیدن، کار براش نیست. حالا بره صحبت بکنه وایسه مثلا آقای روحانی حقش بده. برام میخوام بگم که سابقه اصلاحات تو ایران بدتر از ایناست که کسی وعده چیزی بده. الان خود تو خود جامعه ایران گزارشاتی که میدن میگن اصلا همه عبور کردن از چیز، منتها اینکه کاری نمیکنن سکوت جامعه رو اینطوری تو اون لحظه ازش عکس نمیگیرن برای آیندهش روند پیش روشو بگن چی هستش. روندی که هست تو ایران این هستش که ایران میخواد سرمایه گذاری بشه، تو ایران سرمایه گذاری نمیشه برای اینکه خاورمیانه تثبیت نیست، خاورمیانه امن نیست تا عراق تکلیفش معلوم نشه. عراق رو میخوان قومیش بکنن شیعه، سنی، عرب، کرد، که ارتجاع محضه، که نسخه تخریب هر جامعه، و ایران یه پاشه نه برای صلح داره میره اونجا با عرب با تو یمن دخالت بکنه، نه تو عراق طرفدار صلح و آرامش و اسلام رحمانیه. یه پای تا ثبات خاورمیانه ثبات پیدا نکرده باشه، سرمایه گذاری که منتظرش هستن جامعه 70 میلیونی 80 میلیونی ایران رو نمیشه بیشتر از این معطل کرد. دورنمای کار نیست. و در نهایت سرمایه هم بیاد، بورژوازی غرب، الان شما یونان نگاه کنید، اقتصاد یونان نگاه کنید، خود انگلیس نگاه، همشون رشد منفی دارن، همشون بحران دارن. یونان انتخابات شد رفتن دنبال یه جناح چپ به خاطر این بود که بحران اقتصادی و فقر و بی افقی گشایش اقتصادی هنوز نتونستن بهش جواب بدن. خیلی اینایی که اومدن تو مجلس خیلی چپن و خیلی حرفای انقلابی میزنن، ولی تو اتحادیه اروپا و قرضتو پس میدن و با این الگوها نمیتونین اقتصادشو نجات بدین. جمهوری اسلامی ایران تا قبل از اینکه غرب به این وضعیت برسه راه حل اقتصادی میتونست داشته باشه. اگر یه حکومتی مثل شاه میومد، اگه خمینی و اینا، اگه این جمهوری اسلامی تبدیل به یه حکومتی میشد مثل بقیه، مثل مبارک، از اون بهتر نمیشد؟ نمیشه که سوئد که نمیشه که، نمیشه تاریخ اونجوری که آدم دلش میخواد دوباره بنویسه که بورژوازی سوئد، سرمایه‌داری سوئد یه جوری سرمایه‌داری شده، توی تاریخی شده. نمیشه تاریخ عقرب رو عقب آورد و ایران رو تبدیل کردش به حالا اوائل انقلابات سنتی. ایران یه وظیفه‌ای داره تو تقسیم کار جهانی، اونم این هستش که مثل بقیه این کشورهای تحت سلطه بازار نیروی کار ارزانه. نیروی کار ایران باید ارزون بمونه، برای اینکه ارزون بمونه باید شما دولت مختنق داشته باشید. حتما مردم میتونن بزننش عقب، حتما میتونین یه عقب نشینی های تحمیل بکنی، ولی اصلاحات بدید تا انقلاب نشید، این نسخه مقابله با انقلابات نیست. بذارید من یه نمونه بگم اصلاحات یعنی چی از نظر من. بزرگترین اصلاحات رو در اوج اختناق کردن. یکی از اصلاح کنترهای به اصطلاح جامعه ایران، بورژوازی ایران، رضا شاه بود، بعد رضا پهلوی بود. رضا پهلوی اصلاحات ارضی کرد. یعنی چی؟ یعنی نظام فئودالی رو کرد نظام سرمایه‌داری، رعیت شد کارگر. این اصلاحه. از بالا هم کرد با دیکتاتوری. اپوزیسیونش رفت گفت تو چرا غربی هستی؟ منم مخالف شاه بودم، مخالف اختناق سیاسیش بودم، من مخالف این نبودم که دهقان بشه جامعه فئودالی بشه سرمایه‌داری. اصلاحات کرد. شاه اگر آزادی میداد نمیتونست بده. شما اگه سر آزادی سیاسی بدید به کارگر، ایران نمیمونه اینطوری. شما اگه به حزب حکمتی اجازه فعالیت بدید، یعنی ایران خیلی تغییر کرده، تغییراتی کرده که دیگه از دست شما خارجه. شما اگه برابری کامل زن و مرد رو بدید، برای ایران اینطوریه. سوئد یه جوری دیگه سرمایه‌داری شده. سوسیال دموکراسی سوئد برای ایران توهمه. شما باید برید دنبال رفسنجانی. سوسیال دموکرات ایران میره دنبال رفسنجانی، یا باید بره دست به دامن واشنگتن بشه و عربستان بشه اینا که بیاد اعصاب کردی رو کمک بکنه. جهت اطلاعاتتون الان درس دادن تو مدارس، تو مدارس کردی دادن تو کردستان ایران آزاد شده. این اصلاحاتو میتونه بده. تلویزیون کردی هم هست، فردا میرن تو مجلس، بعدم میگن تموم شد، دموکراسی شد تو ایران. همونجوری که دولت اقلیم دموکراسی شده، دولت اقلیم کارگراش اعتصاب کردن سرکوبشون کرد، با داعش هم توافق کرد، شنگال داد دست داعش که بره نفت کرکوکو بگیره. خب این خیلی آزاد، عراق آزاد، کردستان ایران میخواد اینطوری بشه؟ کردستان ایران مطالبه من به نظر من باید همه آزاد باشن، اگه زبان دوم میخوان زبان کردی، ترکی، هر چیزی بخونن، تو مدارس آزاد باشن، حق داشته باشن. و این فشارهای فرهنگی، فشار زمانی نباید باشه. الان داره به حداقل میرسونه. فردا احزاب ناسیونالیست کرد، الان اتفاقا اونان که بی افق دنبال این میگردن که یکیشون باید بره طرفدار عربستان بشه تو جنگ عربستان و ایران و ترکیه، که احزاب کردی و کل ناسیونالیسم کرد هر کدومش باید بره توی سایه اینا آینده ای داشته باشه، یا کردستان ایران رو بکنن محل جدال ترکیه و عربستان و ایران، یا هر کدومشون برن تو مجلساشون برن 5 تا نماینده بذارن اونجا، رادیو تلویزیون کردی هم بذارن، تموم شد دیگه. تو اون جامعه فقر هست، بیمه بیکاری نیست، قتل های ناموسی هست، مرد سالاری، مذهب سنیگری، شیعگری، اینا بیداد میکنه، مسئله شون نیست. اصلاحات، خب این برای کسی اصلاحاته؟ برای من اصلاحات معنی داره. اصلاحات برای من اینه که هر کسی کار نداره باید بیمه بیکاری بگیره به اندازه نماینده مجلس. چرا وقتی تحریم هست، چرا وقتی که الان سرمایه ها نیامده باز یه عده میلیارد میلیارد کیسهشون پر میشه، بالاترین مدل های ماشین تو خیابان های تهران دارید، این نمایندگان مجلس هیچ وقت فقیر نمیشن، حقوقشون کم نمیشه، این تمام بودجه دولتی برای تحرکات نظامی بگیرید تا لفت و لیست خودشون و تا طرفی که پولش از کارخونه رو میبنده پولش میذاره تو تجارت، خروار خروار پول در میاره، اونا هیچیشون نمیشه. ولی فقر و خط فقر تو ایران، این گرونی و بی افقی و بی آیندگی داره جامعه رو خفه میکنه. من طرفدار اصلاحم. بیمه بیکاری برای هر کسی که کار نداره، هر کسی که کار نداره به اندازه حقوق نماینده مجلس. مذهب دستشو از حکومت و از آموزش و پرورش کم کنه. آزادی تشکلهای کارگری، آزادیشو با قانون میدن، اون قانونیه رو نمیده بهتون. سندیکا رو نوشته قانون میاد میگیره، باید غیر قانونی ازش بگیری. برای این شما طرفدار چارچوب قانون اساسی، من میگم ملزم نیستی، برای اینکه تو همون چارچوب قانون اساسی با شما رفتار نمیکنه. به هر حال صحبت زیاده. از نمونه انقلابات و اصلاحات، کسی که عراق میگه اصلاح شده و آرزوش اونه، امیدوارم همچین سناریوی تو ایران اتفاق نیفته و ما مقابله با کردیم با این سناریوهای عراقیزه کردن ایران و عراقیزه کردن کردستان ایران. و همین الان پکاپا حزب دموکرات رو زده، ما قویا محکوم کردیم، احزاب ناسیونالیسم میگن درگیری شده، پکاپا داره از ایران حقوق میگیره، پول میگیره، توافق میکنه که بشه نگهبان ایران تو کردستان ایران. حزب ناسیونالیست کرد ایران هم میره با آمریکا یا با عربستان سعودی با ترکیه با یه دم یک کدومشونو بشه نیروی اون. دولت اقلیم هم که با جمهوری اسلامی ساخته. شما اینا رو میبینی بعد من میگی سرنگونی تموم شد تو ایران.
ببخشید.
این تغییراتی که کرده. برای من میخوام بگم که اون که شعار میدین و شعار نمیدین و فلان، نه اینطوری نیست. ما بالاخره این جنبش کمونیست ایران داو داشته. 84 تا 86 دانشگاه دست کمونیست‌ها بود، زدنشون. شما بعد از اونها تشکر کرد که زدنشون دیگه، که الان اینطوری شده میگین حالا اینا شانس دارن، حالا آقای سبز شانس داره چون کمونیست‌ها رو زدن، یا مثلا فرض کنید رفسنجانی و اینا شانس دارن، اونا شانس دارن. و به نظر به هر حال ببخشید من کوتاه بگم در مورد اصلاحات تو خود رژیم، الان به نظر من این جناح‌بندی هستش که با حکومت به دنیا اومد و یکیش این بود که از نظر سیاسی من باید ثبات پیدا کنم و اقتصاد مال خر، اقتصاد مال چیز، این حرفا ظاهر قضیه است، همونطور که ظاهر قضیه یه دیپلماتی برمیگرده میگه بالاخره میگه برای من مستضعفان کار میکنم، نمیدونم چیزم میگه که برای دموکراسی کار میکنم، میرن آدم میکشن. اینا برای این بود که من از نظر سیاسی باید خودم رو نگه دارم. جمهوری اسلامی نمیتونست خودش از نظر سیاسی نگه داره و فشار این که باید بالاخره مسئله اقتصاد رو جواب بده. الان همشون اقتصاددان شدن، اینکه زبان دیگه ای حرف میزنن، برای اینکه اون زبان گذشته ارزشش سرکوب سیاسی بود، الان به اون احتیاج ندارن، الان با زبان آدمیزاد حرف میزنن، هم آدمیزادی که تو قلب حرف زنن که باشن، اقتصاد معنی داره، جیب معنی داره، برای اینکه اون فشاری که 35 سال گذشته پشت سرم خوابیده بود و به ضرب زور جنگ و سرکوب و اختناق پسش زده بودم، الان سر باز کرده و الان همشون اقتصاددان شدن و اینکه ما چطوری راه یک کلام فقط بگم، حل اقتصادی
این
نداره.
بحث خیلی خارج از موضوع
بحث اصلاحات اقتصادی بنیادین توی ایران، ولی باید فشار آورد مطالبات رو هر چقدر گرفت. اقتصاد اصلاحات اقتصادی بنیادین توی ایران فقط یه آلترناتیو داریم به نظر من، سوسیالیسمه. اینم اگه وقت شد میتونیم بعدا در موردش صحبت بکنیم.
بله، من به فکر میکنم بحث خیلی گسترده شد و به هر حال به موارد مختلفی هم نگاه داشتید هر دوی شما، و هر دوی شما از دو زاویه مختلف هم نگاه مسئله دارین. من اینجا چون اگر بخوایم ادامه بدیم فکر میکنم تا بی نهایت این بحث ادامه پیدا بکنه و فرصتش نیست، در 2 دقیقه یا 3 دقیقه آقای فانی اگر صحبتی دارین که بحثتون رو جمع‌بندی کنید گوش میکنیم، در همین اندازه هم خانم شهابی صحبت بکنن که بحث امروز رو ببندیم. و از هر دو شما سپاسگزارم.
ممنونم از لطفتون. من خیلی خلاصه به معتقدم که اصلاحات امری است که در همه بسیار کشورها امروز توسط مخالفین پذیرفته شده. ابتدا همه ما خواهان اصلاح هستیم و اگر اصلاحات به موافقت به اصطلاح به دست نیاد، تحقق پیدا نکنه، روش های دیگه به اصطلاح مبارزه رو گروه های سیاسی مخالفین در پیش میگیرن. بنابراین به عنوان یه اصل پذیرفته شده ایجاد مطالبات، به بالا بردن سطح مطالبات، استفاده از همه امکانات موجود در هر حکومت و پیشبرد به اصطلاح امر مبارزه اجتماعی برای تحقق به یک نظام دموکراتیک انتخاباتی، و بعد از اون دیگه بحث مفصل هست. یعنی شما اگر به یک نظام انتخاباتی در یک کشور رسیدین، اون وقت هر گروه اجتماعی و سیاسی حق داره اجندای سیاسی اجتماعی خودش رو روی میز بذاره. بعد در حقیقت اونجا مردم هستن که انتخاب میکنن و تصمیم میگیرن که زندگی خودشون رو به چه شکلی انجام بدن، و کسی هم حق نداره اون بهشت موعود خودش رو به مردم اعمال بکنه به زور. اون چیزی که در نظام جمهوری اسلامی در این 2-3 دهه پیش آمده همین هستش، که اونها همون نظامی رو که فکر میکنن که بهترین نظام سیاسی و اجتماعی هست رو به زور به اصطلاح دارن اعمال میکنن و تحمیل میکنن به مردم. بنابراین هدف ما استفاده از همه امکانات موجود برای دستیابی به یک نظام دموکراتیک و انتخاباتی هست. بسیار از شما ممنونم و لطف کردین که این امکان رو به ما دادین که صحبت بکنیم. بحث در زمینه های دیگه زیاد هست، ولی خب امروز وقت تموم شده. خیلی متشکرم از شما و لطف میکنین از همیشه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، شما هم لطف دارین. خانم شهابی در 1 تا 2 دقیقه اگر مایل هستید بحث خودتون رو ببندید.
بله متشکرم. ببینید من فکر میکنم اصلاح طلبی تو ایران، اصلاح طلبی با اون تعریفی که من ازش دادم، اصلاح طلبی که جناح اصلاح طلبی که تو جمهوری اسلامی بوده در چارچوب نظام پیروز شده و الان نهایت پیروزیشه. خودشون میگن هیچ وقت اینقدر احساس امنیت نمیکردن. بخشی از احساس امنیتشون ناشی از اپوزیسیون فتنه طلب خودشون بوده. به هر حال من فکر کنم اصلاح طلبی به مشروطش رسیده. نهایت اصلاح طلبی که میشه تو ایران صورت بگیره الان همینو داریم میبینیم، و ما به ازای آزادی های سیاسی، کم شدن اعدام ها اینا نداشتیم. ما از اولم گفتیم که اصلاحات گشایش سیاسی نمیتونه، به خاطر شرایط اقتصادی جهان نمیتونه، نه اینکه اساسا نمیتونست، به خاطر شرایط اقتصادی امروز جهان نمیتونه، و اصلاحات سیاسیش هم همینه، با غرب سازش کنن و در همین حد. من فکر میکنم اصلاح شده جمهوری اسلامی به این معنی، اصلاح برای کسایی که دنبال اصلاح جمهوری اسلامی بودن اصلاح شد. بقیهش جدالهایی که الان دارن و الان میبینیم که خاتمی داره تلاش میکنه که یه جبهه مشترکی درست بکنه برای انتخابات مجلس، این دیگه مدیریت تغییرات پیش روه که اینا هم اختلاف دارن، نه اینکه اختلاف نداشته باشن، که این تغییرات پیش رو، این که کنترل پایین، تضمین ساکت نگه داشتن پایین یه رکن توافق هر دوتاشونه، تضمین کنن که پایین رو، این که هر دو موافقن که مذاکره اتمی بشه، هی به هم نق میزنن، انصار حزب الله زیر زیرکی به اصطلاح خطونشون میکشه اینا، این فقط برای خطونشون به پایینه که ساکت باشین ما هستیم، اگر نه که از نظر ایدئولوژیک پایه‌های اسلامیتشون به شدت ضربه خورده. عقب نشینی عظیمی کردن از داعیه های اسلامیشون، اینا اصلاحه به اون معنیه که تو نظام میشه کرد. از داعیه هاشون چارچوب تلاش میکنن اسلامیت رژیم به یک اسلامیت تشریفاتی، یک اسلامیت دستگاهی و نه یک حکومت ایدئولوژیک به اون تبدیل کنن. این که میتونه یا نمیتونه سوال بازی به نظر من چالش بسیار عظیمی هست و به سادگی نمیتونن. به هر حال اختلافات امروزشون مدیریت تغییرات پیش روی و تضمین این که پایین رو میتونن ساکت نگه دارن.
بله، متشکر از شما خانم ثریا شهابی و آقای رضا فانی و همچنین تشکر از آقای شریف بهروز. امیدوارم که موفق باشید. بحث مهمی است و طبعا زوایای مختلفی رو میطلبه. امیدواریم در آینده هم بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. شاد و خرسند باشید.
من زنده باشم. خدا
وقتتون خیلی متشکرم.
با درود، رادیو پیام تنها رادیو فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 نیم بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید.
Tune in to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.